أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خوف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شبهه‌ای که در این آیه اول مطرح است ناظر به این است که چگونه پدر ظلم می‌کند و فرزند کیفر می‌بیند. پاسخش هم این است که فرزند کیفر نمی‌بیند، چون فرزند اگر مظلوم شد مأجور هست، حق انتقام دارد و مانند آن. کیفر را پدر می‌بیند، چه اینکه درباره زن و شوهرم اینچنین وارد شد، یا درباره شخص و ناموس او هم وارد شد که شما نسبت به نامحرم های دیگر عفیف باشید و اگر عفیفانه برخورد نکردید نسبت به ناموس شما هم هتک عفت و هتک حیثیت می شود. ممکن است اون کسی که حد که حیثیت شد از محارم این زن، او انتقام بگیرد، مظلوم باشد، اما این شخص رنج میبرد. مطلب دیگر همون آیه بعدی بود که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. قبل از اینکه به بحث روایی برسیم، این که فرمود انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، همون طوری که اکل منظور مطلق تصرف است نخوردن، قهرن انما یأکلون فی بطونهم نارا هم اختصاصی به کیفر خوردن ندارد. عده‌ای لباس یتیم در بر میکنن، عده‌ای مال یتیم را بر سر مینهن، زیر سایه سقف حرام زندگی میکنن و مانندان. عذابهایی هم که در قیامت هست به عنوان لهم مقامع من حدید یا سرابیل هم من قطران و امثال ذلک، اونا هم میتواند نشانه این باشد که گاهی عذاب از شکم میجوشد، گاهی عذاب بر بالای سر می رزد. یرسل علیکم ما شواد من نار و نحاس فلا تنتصران و مانند آن. چون عذاب ها در قرآن کریم درباره تمام اندام آمده، سر را عذاب می کنند لهم مقام و من حدید، پیشانو را عذاب می کنند تقوا بها جباب هم، پهلو را عذاب بکنند و جنوب هم، پشت عذاب میکنند و ظهور هم، بلکه مجموعه سرتاپا را هم عذاب میکنن که یؤخذو به نواسی و الاقدام. در سوره مبارک الرحمن این چین آمده است که در اون روز مجرمین و کفار، یعرف المجرمین بسیماهم فیؤخذو به نواسی و الاقدام. آیه قبلش این است که فیومئذ لا یسأل عن ذنبهم انس ولا جان، یعنی در اون مقطع از کسی سوال نمیشه. چرا سوال نمیشه؟ برای اینکه سوال برای آن است که درون این شخص ظاهر بشه و این شخص درونش بر اثر تجسم اعمال ظاهر شده است. خودش چون مجرم است، یعرف المجرمون بسیماهم، سیما یعنی سمه و علامت و نشانه، چیزی که نشون دارد میگن موسوم است، یعنی سمه دارد، نشون دارد. چون یعرف المجرمون بسیماهم، لذا وجهی برای سوال ندارد که فیومئذ در اون مقطع لا یسأل عن ذنبهم انس ولا جان. گرچه در موقف دیگر هر کسی مسئول است، فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اینا رو بازداشت کنید برای اینکه اینا زیر سوالند. قفوهم و قفوهم، اینا رو بازداشت کنید. چرا؟ برای اینکه اینها مسئولون. اما در موقف دیگر و مقطع دیگر میفهمد در اونجا دیگه جا برای سوال نیست، چون هر کسی مشخص از چی کار است. یعرف المجرمون بسیماهم، هر نشانه‌ای که برای گناه بود در اونجا هست. بعد در زیرش فرمود من که فیو اخذو به نواسی و الاقدام، اینها ناسیه اینها، پیشانوی اونها و قدم های اینها رو به هم جمع میکنن، جفت میکنن، یه همچه حالتی دارن. پس گذشته از این که عذاب سر مشخص، عذاب چشم مشخص به نحشر و یوم القیامت اعما، عذاب شکم مشخص انما یکون فی بطونهم نارا، عذاب پیشانو، عذاب پهلو، عذاب پشت، همه این اجزای بدن رو مشخص کرد، اونگاه عذاب مجموع بدن رو مشخص کرد. در قیامت چون مواقف فراوان است دیگر، اگر چون جمع بود انما یکن فی بطونهم نارا، اختصاصی به خوردن ندارد تا عذاب از شکم بجوشد. بعد این که همود وسه یسلون سعیرا، این درباره جهنم است. پس کسی که مال یتیم میخورد از همکنون شروع میکند به آتش خوری، وقتی هم که سر از قبر برمیدارد آتش از زبان او شعله ور است و همه در صحنه قیامت میبینند که او دارد آتش میخورد. بعد هم به حسابهای او که رسیدن وارد جهنم می شود. این وسی یسلون سعیرا مال جهنم است. از این که فرمود وسی یسلون با سین ذکر فرمود نسوفه، بعضی خواستن استشمام بکنن به این که کسی که مال یتیم می خورد و ظالم هست خیلی دوام ندارد، زود به جهنم میافتد. سوف یسلونه نیست، سی یسلونه. حالا یا عمرش کوتاه است و زود منقرض می شود، یا نه بر فرض عمرش طولانی باشد، نسبت به مجموعه جهان آینده که حساب می شود این مدتش کوتاه است. مثل اقتربت ساعت و شق القمر، یکی از نشانه های ظهور قیامت به عزت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، ولو مدت ها طول می کشد. برای اینکه وقتی انسان مجموعه این حساب ها را بررسی می کند، می بیند به اینکه 1,000,000 سال چیزی نیست نسبت به ابد. اگر چنونچه وجه اول بود، معناش آن است که کسی که به مال یتیم تعدی می کند دوامی ندارد، زود منقرض می شود. بعضی از نصوص هم این رو تأیید می کند، چون اون چی که در دعای کمیل آمده است الله منی، الله مغفر لی از ذنوب التی تغییر النعم تنزل البلا تحبس الدعا، بخشی از گناهان هم در روایات این چیزی آمده است که اینها زود اثر میگذارن، که اینها باعث میشود خدایی که سریع العقاب است زود عقاب بکند. روایات دیگری مرحوم کلینی و دیگران نقل کردن که نوع این روایات رو مرحوم فیض رضوان الله در وافی جمع کرد به عنوان آثار گناه. اون گناهی که تعجل العقوبه چیه؟ اون گناهی که تغییر النعم چیه؟ اون گناهی که تحبس الدعا چیه؟ اون گناهی که تنزل البلا چیه؟ چون این چند قسم گناهی که در دعای کمیل آمده است این به منزله متن است. اینا رو روایات دیگر شرح کردن که چه گناهی مایه تعجیل عقوبت است، چه گناهی باعث تغییر نعمت است، چه گناهی باعث حبس دعاست، چه گناهی باعث نزول بلاست بمانند آن. یکی از گناهایی که باعث سرعت عقوبت است ظلم در مال یتیم است. به هر تقدیر یا وچه اول یا وچه دوم این سه یسلون سعیرا ناظر به جهنم است. ولی این مسئله که انما یأکلون فی بطونهم نارا مربوط به دنیاست، او دارد آتش میخورد تو احساس نمی کند، در قبرم که وقتی فی حفرت من حفر نیران رفت آتش خور هست، سر از قبرم که قیامت قبرم که در قیامت سر از قبر برمی‌دارد، اون هم آتش از دهنش بیرون می‌آید و در صحنه قیامت هم با این نشانه شناخته می‌شود، بعدم سی اصلان و سعیر. حالا روایاتی که در مسئله هست چند نکته را در بر دارد. نوع این روایات را در تفسیر شریف نور الثقلین ذیل همین آیه مبارکه سوره نساء می‌بینید. جلد اول تفسیر نور الثقلین صفحه 446 روایات این باب شروع می شود. اول روایتی است که از وجود مبارک امام هشتم علیه السلام که به محمد ابن سلام فرمود از عیون الاخبار ذکر شده است. فی جواب مسائلهی فی العلل، ابن سلام سوال کرد که علت فرانشه چیست، حضرت تعلیل کرد تا رسید به این که فرمود خداوند اکل مال یتیم را ظلمن حرام کرده است لعلل کثیره. وقت اون علل رو میشمونه، لعلل کثیرتن من وجوه الفساد. اول ذلک انه اذا اکل الانسان مال الیتیم ظلمن فقد اعان علی قتله، زیرا در همین آیات سوره نساء خوندیم که مال به منزله قیام است که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مال باعث قیام است و فقیر هم که فقیر گفتن برای اینکه ستون فقرات او شکسته است و قدرت قیام ندارد. اگر کسی مال یتیم را از بین برد مثل این که او را کشت و از بین برد. فقط اعان علی قتله، چرا؟ از الیتیم غیر مستغن ولا محتمل لنفسه، نه بی‌نیاز است نه میتواند کارهای خودش تحمل بکند، ولا علیم لشأنه ولا له من یقوم علیه و یکفیه که قیام والده. پس او نه عامل از درون دارد نه عامل از بیرون، نه مستقل است نه سرپرست دارد. فیزا اکل اون ظالم مالهو فکأنهو قتلهو و سیرهو الالفقر والفاقه، پس از این جهت اکل مال یتیم حرام است چون منزله قتل است. ما خوف الله تعالی و جعل من العقوبه، با این دلیل دیگری که خداوند در قرآن فرمود. پس یه تحلیل عقلی است و یک تمسک نقلی. فی قول تعالی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اونگاه در ذیل همین حدیث امام هشتم سلام الله علیه به قول امام پنجم سلام الله علیه استدلال میکند و لقول ابی جعفر علیه السلام ان الله تعالی وعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین، وعده یعنی وعید داد یعنی اوعده، وعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین، عقوبتن فی الدنیا و عقوبتن فی الاخره. عقوبت دنیا همین فلیخش الذین است، عقوبت فی الاخره هم همون سیاسته و سعیر است. ففی تحریم مال الیتیم، وقتی تعدی به مال یتیم حرام شد چند فایده هست. یکی استغناء الیتیم، یتیم به فقر و فلاکت نمی افتد و استغلاله به نفسه مستقل می شود در مالهای خود، وقتی مالی باشد او استغلال مالش حفظ می کند. و سلامه للعقبه ان یصیبه ما اصابه، نوه های این شخص هم که به مال یتیم تعدی نکرده است محفوظ میمونه، اعقاب او محفوظ میمونه. و سلام للعقب ان یصیبه ما اصابه، چرا؟ برای اینکه از مفهوم آیه استفاده میشود. آیه منطقی دارد که اگر کسی به مال یتیم تعدی کرده است اعقاب او گرفتار ظلم میشود، یعنی اعقاب او به حد یوت می افتن و بعد گرفتار می شود. منطق مفهومش این است که اگر کسی مال یتیم را حفظ کرده است، اعقاب او هم محفوظ میمانند. از این که اگر کسی ما به ایتام دیگران رحم کرده است، ایتام او هم محفوظ میمانند و عمل خیر کسی از بین نمی رود، از آیه سوره کهف که استفاده می شود، کان ابوهما صالحا. ما اما فی ذلک من طلب الیتیم بساره اذا ادرکم و وقوع الشحنا و العداوه و البغضا حتی یتفانو. نکته دیگری که در تحریم مال یتیم اثر دارد این است که اگر کسی به مال یتیم تعدی کرد، این یتیم وقتی بالغ شد مال خود را طلب میکند، اونگاه آغاز اختلاف و عداوت و بغضا و شحنا در خانواده ظهور میکند تا اینکه این خانواده منقرض بشود. ما اما فی ذلک من طلب الیتیم به سارهی، سار یعنی خونبها، اذا ادرکه، چون طبق بیان خود امام هشتم سلام الله علیه تعدی مال یتیم به منزله ریختن خون اوست. این سار میخواد، سار یعنی خونبها و وقوع شحنا و عداوت و بغضا بین این ایتامی که بزرگ شدن با سرپرستان قبلی. اگر چون که سرپرستان قبلی از بین رفتن، با بازموندگان اونها این شحنا برقرار است، حتی یتفانا، تا اینکه اون دودمان اون ظالم از بین برود. روایت بعدی ثواب الاعمال است که از سماعت ابن مهران نقل میکنند که سمعت مزمره سماعت ابن مهران است، یقول ان الله تعالی عز و جل وعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین و عده یعنی اوعده و عید فرمود، اما احدهما فعقوبت الاخره بالنار که وسی اصلان سعیرا و اما عقوبت الدنیا فهو قوله عز و جل وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. یعنی بذالک لیخش، بترسد. این بترسد تهدید است که ان اخلفه فی ذریته کما صنع هو بها اولال یتاما، همون طوری که این ظالم درباره یتاما تعدی کرده است، یک ظالم دیگری هم به ایتام او تعدی می کند. روایت بعدی از معل بن خنیس است از امام صادق سلام الله علیه قال دخلنا علیه، بگوید ما بر وجود مبارک امام ششم علیه السلام وارد شدیم. فبتده حضرت ابتداعاً این مسئله را فرمود، من اکل مال الیتیم سلط الله علیه من یظلمه او علی عقبه. حالا چه نکته‌ای داشت که حضرت ابتداعاً فرمود بر اینکه بعضی ها یا خواستن در این زمینه سؤالی بکنن یا محل ابتلای عملی اینها بود؟ فرمود اگر کسی مال یتیم را خورد، خدا کسی را مسلط میکند که یا بر او ظلم میکند یا بر عقب او ظلم میکند. فإن الله عز وجل یقول وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اما اینکه خدا کسی را بر او مسلط کند، اون از اون آیه مبارکه و کذالک نولی بعض الظالمین بعضن استفاده می شود، یعنی خداوند ظالمی را بر ظالم مسلط می کند که اون ظالم اولی مظلوم می شود ولی معجور نیست، عذاب اخروی هم محفوظ است. روایت بعدی را که مرحوم کلینی نقل میکند از عبدالعلا مولا آل سام قال قال ابو عبدالله علیه السلام مبتدئا من ظلم یتیما سلط الله علیه من یظلمه او علی عقبه او علی عقب عقبه، اگر کسی بر یتیمی ستم کرد خداوند کسی را یا بر او یا بر فرزند او یا بر نوه های او مسلط می کند. عبدالعلا می گوید که من به حضرت عرض کردم هو یظلمو فیسلط الله علی عقبه او علی عقب عقبه، یعنی شما فرمودید اگر کسی به یتیم ظلم کرد خداوند به یکی از انهای سگانه کیفر میگیرد، کسی را مسلط میکند که بر خود او ظلم میکند یا بر فرزند او یا بر نوه او. اون اولی قابل درک است که خداوند کسی را بر خود او مسلط بکند، اما چطور بر فرزند او یا بر نوه او مسلط میکند؟ لذا از با دومی و سومی سوال کرد. عبدالعلا عرض کرد که هو یظلم فیسلط الله علی عقبه او علی عقب عقبه، گفت قال علیه السلام ان الله عز وجل یقول ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خاف علیهم فلیتقوا الله ولیقول قولا سدیدا. این شاگردها چند گروه بودند؟ عده جنبه تعبدی اونها خیلی قوی بود، عده هم گذشته از اینکه در مسائل رو دین جنبه تعبدی قوی داشتن، تو این مسائل تحلیلی جنبه تعقلشون هم قوی بود. این شخص سوالش اگه یه سوال عقلی بود، اگر اشکال عقلی داشت، حضرت وقتی آیه را خوند او قانع نمی شد، می گفت که خود آیه را شما معنا کنید، ولی وقتی که آیه را خوند او دیگه ساکت شد. و اگر شاگردانی نظیر هشام بن سالم، هشام بن حکم، این گونه از افراد فرصت بیشتری می داشتن و بیشتر سوال می کردن، خیلی از معارف نصیب می شد. تو شاگردان ائمه علیهم السلام همه اینها مثل هشام بن سالم و هشام بن حکم و اینها نبودن. گاهی اینها مدت ها با ائمه علیهم السلام بحث میکردن که حتی صدای مشاجره اینها با امام معصوم به گوش این رهگذرهای پشت کوچه میرسید. خب اونا درباره فروع دین که نبود، درباره اصول دین بود. این عبدالعلا سوال کرد که چطور این شخص ظلم میکند ولی نوه او یا فرزند او مظلوم میشود. حضرت این آیه را خوند، او دیگه ساکت شد. خب اگه یه جنبه تعقلی قوی میداشت میگفت که چرا آیه اینچنین فرمود؟ شما که منبع معارفید، خود آیه را برای ما تحلیل کنید. اما دیگه ساکت شد. غرض از نقل این حدیث آن است که آیه همین معنا رو میخواد بگوید، نمیخواد آیه نمیخواد بگوید به این که وقتی که در حال احتضار هستید همه مال را در کارهای خیر صرف نکنید، به فکر فرزندانتون هم باشید. بلکه آیه میخواد بگوید که اگر کسی به مال یتیم ظلم کرده است، یتیم های او مظلوم میشوند، البته معجور هستند، منتها خود این شخص آسیب می‌بیند. همین این عین عدالت است، برای اینکه خود این شخص که مظلوم از خداوند، این مظلوم را، دعای مظلوم را مستجاب می‌کند و اون ظالم را منقرض می‌کند و این بچه‌های یتیم را ولو به وسیله خضر را هم که باشد تأمین می کند که کان ابوهما صالحا. اما تمام کیفر را اون پدر و مادر ظالم می بینن، اونو چون تو برزخ و یا در قیامت با خبرن، قبل از این که قیامت کبرا منقرض بشود، مادامی که عده در دنیا هستن اون گذشتگان با خبرن از بازموندگانشون، و خداوند این خبر رو هم به اونها میرساند. ای کسی جز افراد صالح باشد، حوادث تلخی که برای بازماندگان رسید اجازه نمیدهند که اون اولیای صالح برهمن تا متأثر بشوند. ولی اگر کسی بدرفتار بود، این حوادث تلخ را به اطلاع میدهند، او اونجا که هست عذاب میبیند. این تقریبا ظهور همون عمل است دیگر، چون ایشون به ایتام دیگران ظلم کرده، همین ظلم رو باید ببیند. نه البته انما یاکلون فی بطونهم نارا هست یصلون سعیرا هست، اونها که محفوظه. حدیث بعد از علی بن رعاب عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان في كتاب علي عليه السلام این است که ان آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الاخره. اگر کسی به مال یتیم تعدی کرده است، هم عذاب دنیا دارد هم عذاب آخرت. در سوره مبارکه حج بود که لهم له خزي في الحياه الدنيا، و در بار آخرت هم مشخص کرد. یه عده هم مشکل دنیایی دارن هم مشکل آخرت. با اینکه این شخص مرد است، در دنیاست، چون برزخ گرچه به لحاظ دنیا آخرت است، ولی به لحاظ آخرت دنیاست. لذا برزخیان وقتی وارد صحنه قیامت می شوند، از اونها سوال می شود که کم لبستون فی العرض عدد سنین، قال لبستنا یوما و بعد یوم. با اینکه اینها شاید میلیون ها سال تو برزخ موندن، یا هزارها سال یا کمتر و بیشتر در برزخ موندن، ولی وقتی وارد صحنه ابدیت میشون، از اونها سوال میکنن که شما چقدر در زمین موندید، میگن یه روز یا نصف روز. خب از این سوال میکنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، قال لبثنا یوما او بعد یوم. وقتی انسان وارد صحنه ابدیت می شود، یه میلیون سال برای او یه نصف روز است یا کمتر. بنابراین برزخ از یک نظر به حساب دنیاست، و اگر کسی مرد و با خبر شد که به فرزندان او آسیب می رسد، این در حقیقت عذاب دنیایی او محسوب می شود. ان آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الاخره. اما في الدنيا فان الله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واما في الاخره فان الله عز وجل يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آخرت یعنی قیامت کبرا، اونجا نشد، وارد نشدن. برزخ به حساب آخرت دنیاست دیگر. بله دیگه، چون وقتی قیامت قیام شد دیگه والد ولدی نیست، کسی در دنیا نیست که تا به اولاد او ظلم میشه. که اگر کسی وارد، اگر قیامت کبرا قیام میکند، برابر سوره اذا وقع ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم، اون روزی است که این نظام کیهانی بساطش برچیده شد، دیگه احفاد او در دنیا نیستن تا یه عده به اونا ظلم بکنن. این که فرمود به احفاد و به اعقاب او ظلم میشود، این معلوم شد قبل از قیام قیامت کبراست. اینها تو برزخن، یعنی اون آبا در برزخن که برزخ از یک نظر به حساب دنیا میاد، لذا فرزندان او که در دنیا هستن و اونها در برزخ هستن از عذاب فرزندانشون رنج میبرن. مرحوم صدوق در ملا یحضره الفقیه این حدیث رو نقل میکند که قال الصادق علیه السلام ان آکل مال الیتیم سیلحقه وبال ذلک فی الدنیا والآخره اما فی الدنیا فان الله عز وجل یقول ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خوف علیهم فلیتقوا الله و اما فی الآخره فان الله عز وجل یقول ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. حدیث بعدی را که علی ابن ابراهیم در تفسیرش از عبدالله ابن مسکان از امام صادق علیه السلام نقل کرد این است که لما نزلت ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا اخرج کل من کان عنده یتیم. اینها قبلا در ذیل آیه که در سوره مبارکه بقره بود این حدیث خونده شد که یسالونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر و انتم خالطون فانهم اخوانکم فی الدین. وقتی این آیات تهدید آمیز نازل شد کسانی که سرپرستی ایتام را داشتند تفکیک کردند، گفتن ما حاضر نیستیم با اینها زندگی کنیم. و سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اخراجهم، که ما اینا رو بیرون بکنیم نکنیم با اینها زندگی بکنیم. بالاخره وقتی با اینها زندگی کردیم قهرن اموال اینها تصرف می شود. و این آیه نازل شد که و یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر و انتم خالطوهم فی اخوانکم فی الدین و الله یعلم المفسد من المصلح. در اختلاط با یتیم چند حکم است. یکی همون اوائل سوره مبارکه نساء مشخص کرد که فرمود و آتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انهم کانوا حوبا کبیرا. مبادا به بهانه این که بعدها این مال ارزان می شود همکنون خودتون ارزان بخرید. مبادا به بهانه این که اینها بزرگ می شوند و در تقسیم اون قسمتی که خوب است می گیرن یا اون قسمتی که بد هست حاضر نیستن بگیرن. ولا تأکلوا اموالهم اسرافا و بدارن ان یکبرو. بدارن یکبرو یعنی مبادرت میکنید مبادا این که بزرگ بشن، که اگر بزرگ شدن در تقسیم این مزرعه یا اون باغ حاضر نیستن اون قسمتی که بده بگیرن. الان که اینا صغیرن تفکیک میکنید اون قسمتی که خوب است و مرغوب خودتون میگیرید، اون قسمتی که نامرغوب است به نام اینا صرف میکنید. فقط این کارا رو نکنید. هم لا تتبدل الخبیث بالطیب هست، هم لا تاکلوا اموالهم الى اموالکم هست، هم لا تاکلوا اسرافا و بدارن ان یکبرو هست، امثال ذلك. این گونه از آیات تهدید آمیز که نازل شد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که ما با ایتام زندگی بکنیم مشارکت داشته باشیم یا نه. اومد این آیه سوره مبارکه نازل شد گی اسالونک علی الیتامى قل اصلاح لهم خیر، شما اگر بخواد به سود اینها قدم برداری چیز خوبی است که بد نیست. و ان تخالطهم فی اخوانکم، اینا برادران دینی شما هستن، خب شریک باشید، شریک زندگی، شریک تجارت، کار خوبی است. اما والله یعلم المفسد من المصلح، به بهانه این که ما خواستیم زمین ها مرغوب بشود، به بهانه این که خواستیم سرمایه خوبی گیرشون بیاد، نوع اموال اینها را بفروشید که مبادا اینها بزرگ بشند و چیز خوب ازشون طلب کنند، این افساد است و خداوند مفسد را از مصلح تشخیص میدهد. حدیث بعد که هشام بن سالم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل میکند این است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما اسری بی الى السما رأیت قوما تقذف فی اجوافهم النار و تخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء یا جبرئیل فقال هؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما. چطور در دنیا انسان غذا را می خورد و دفع می کند، همین صحنه و وقتی که غذا خورد بالاخره مواد دفع می شود که بعد می تواند مواد غذایی بعضی از گیاهان قرار بگیرد. وقتی آتش خورد آتش دفع می شود. همین منظره را حضرت در معراج دید. گاهی در جریان است امیر سلام الله علیه دارد که مر علی مزبلتن، بعد فرمود این محصول چیزی است که مردم برای او تشاه و نزاع کردن، یعنی اون چه که مردم نزاع میکردن از مأکولات محصولش همینه. و اون چرا که حضرت در معراج دید ورود و خروج نار بالاخره. نه، اگر عقل معنای وسیع باشد البته، اما همون عقل اگر معنای خوردن باشد فی بطون است دیگر. اگر چنون چه عقل مطلق تصرف باشد، یعنی اینا باطنن در آتشن دیگه، یعکلون فی بطونهم ای فی باطنهم نیست دیگه، عقل نیست، یعنی تصرفون فی النار. حضرت در معراج سوال فرمود که من ها اولا یا جبرئیل؟ قال ها اولا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما. مطلب دیگر آن است که کیفیت مال یتیم خوری مشخص، اما کمیت او چه کم چه زیاد. گاهی انسان میگه حالا این یک درهم چیزی نیست، این دو درهم چیزی نیست. این رو هم در روایات سوال کردن، معصومین فرمودن نه فرق نمی کند، کم و زیاد یکسان است. محمد ابن مسلم عن احدهما سوال میکند قلت فی کم یجب لآکل مال الیتیم النار، یجب یعنی یثبت، قال علیه السلام فی درهمین. حالا فی درهمین یعنی این چه نیست که مفهوم داشته باشد اگه یک درهم باشد این چه نیست، یعنی قلیل و کثیر یکسان است. روایت بعدی سألته عن ابی الحسن علیه السلام سماعا ابی عبدالله و عن ابی الحسن امام ششم بی امام هفتم علیه السلام قال سألته عن رجل اکل مال الیتیم هل له توبه؟ قال علیه السلام یرد بهی الى اهله، این توبه حق اللهیش هم باید انجام بشه، حق الناسیش هم محفوظ بشه. ذالک بان الله یقول ان الذین یأکلون اموال الیتامى لا یأکلون. روایت بعدی عبید بن زراره از امام ساقط سوال میکند کبائر چیست؟ حضرت کبائر را که میشمرد فرمود منها اکل مال الیتیم ظلمن و لیس فی هذا بین اصحابنا اختلافون. ابی بصیر میگوید من از امام باقر علیه السلام سوال کردم که ما ایسر و ما یدخلو به العبد و النار؟ قال من اکل من مال یتیم درهمن. بعد فرمود و نهنول یتیم، این دیگه تطبیق است نه تفسیر. وجوه بریم همین طور است دیگر، وجوه بریم همین طور است. روایت بعدی آن است که سألت عن الرجل یکون للرجل عنده المال اما ببیع او به قرض فیموت و لم یغزی ایا فیترک ایتاما صغارا فیبقی لهم علیه فلا یغزیهم ایکون من یأکل مال یتیم ظلمن؟ قال اذا کان ینوی ان یؤدی الیهم فلا. فبود اگه کسی قصدش این است که مال اون طلبکار را به ایتام بده، نه این دیگه مشمول نیست. روایت بعدی که مرحوم تبرسی از امام هشتم علیه السلام نقل میکند کم ادن مایت طلوبی آکر و مال یتیم تحت الوعید فی هذا الایه؟ قال قلیله و کثیره واحد اذا کان من نیتی ان لا یرد الیهم. این دیگه خطرش از روایات دیگر بدتر است، چون اون آیات روایت دارد که قلیل و کثیر برو یک درهم همون خطر را دارد. این دارد که اگه کسی نیتش اینه که مال مردم رو نده، اینم مشمول این آیه است. اذا کان من نیتی الله یرده الیهم. روایت بعدی سیوب اسنار من قبور هم سیوب اسناس من قبور هم یوم القیامه که تعجج افواههم نارا فقیر له یا رسول الله من هاولا فقرأ هذه الآیه. اینا کسانی هستند که مال یتیم میخورن. حالا چند روایتی است که اونها هم مطالعه میکنند. الحمدلله رب العالمین.